اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. بر بنیاد آمار کمیشنریالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از اول اپریل سال جاری تا اول نوامبر نزدیک به 652,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. این سازمان در گزارش تازه خود همچنان گفته است که از اول اپریل تا کنون 98,700 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. به گفته یونیسیار، از آغاز سال روان میلادی تا اول نوامبر حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 میلادی، شمار زیاد از افغانها به دلیل مشکلات اقتصادی، ناامنی و به ویژه محدودیت‌های طالبان در زمینه آموزش و کار زنان مجبور به ترک کشور شدند و به کشورهای همسایه پناه بردند. اکنون اما در آن کشورها نیز با مشکلات گوناگون از جمله خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو‌اند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. اما پیش از آن نگاه میندازیم به تحولات جهان. یک سرباز روس به جرم اعدام یک اسیر نظامی اوکراینی به حبس ابد محکوم شد. این نخستین بار است که اوکراین فرد را به اتهام انجام چنین جنایت به زندان محکوم میکند. دفتر سارنوال کل اوکراین و اداره امنیت این کشور در تاریخ 6 نوامبر اعلام کردند که محکمه در شهر زاپروژیا دیمیتری کوراشوف 27 ساله را به جرم اعدام یک سرباز اوکراینی به حبس ابد محکوم کرده است. محکمه دریافت است که کوراشوف، یک سرباز از نیروی تهاجمی وابسته به نیروی 127 پیاده نظام روسیه بوده که اعضای آن از میان زندانیان تشکیل شدند که در بدل رهایی از زندان در روسیه برای جنگ در اوکراین با کرملین قرارداد بسته بودند. او ویتالی هودنیوک، سرباز بی‌سلاح اوکراینی را از فاصله نزدیک با تفنگ کلاشینکوف هدف گلوله قرار داده و به قتل رسانده است. به گفته محکمه، هودنیوک بدون سلاح از سنگر بیرون آمده بود و پس از آن که به او دستور داده شد دستهایش را بالا برده و زانو بزند، کوراشوف بر او آتش گشود. کوراشوف که پیشتر در روسیه به جرم دزدی محکوم شده بود، در ماه نوامبر 2023 در بدل عفو به نیروهای مسلح روسیه پیوست و به جبهه زاپروژیا اعزام گردید. پس از این رویداد نیروهای اوکراینی ضد حمله انجام دادن، مواضع خود را دوباره تصرف کردند و کوراشوف همراه با 4 سرباز دیگر روسی را اسیر گرفتند. برخی از این سربازان در جریان محاکمه علیه او شهادت دادند. کوراشوف در جریان جنگ یک چشم خود را از دست داده است. در طول محاکمه کوراشوف در ابتدا به جرم خود اعتراف کرد، اما بعداً تلاش نمود اعترافش را پس بگیرد و ادعا کرد که سرباز دیگر مسئول این قتل بوده است. با این حال محکمه بر اساس شهادت‌های سایر اسیران و مدارک موجود او را مجرم شناخت. این حکم در حال صادر شد که مقامات اوکراینی همچنان در حال مستندسازی موارد دیگر نقض قوانین بین الملل لیان، از جمله اعدام بیش از 320 اسیر جنگی اوکراینی از زمان آغاز تهاجم روسیه در فوریه سال 2022. در گزارشی که هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فوریه منتشر کرد، مقام‌های روسیه به شکنجه سیستماتیک و گسترده اسیران جنگی اوکراینی متهم شدند. این گزارش همچنین تایید کرده است که از فوریه 2022 تا کنون 71 اسیر جنگی اوکراینی اعدام شدند. در این گزارش افزوده شده است که از ماه آگوست 2024 به بعد افزایش نگران کننده در اعدام‌ها ثبت شده، به طوری که دست کم 79 مورد اعدام در 24 رویداد جداگانه تایید گردیده است. مسکو با وجود شواهد فزاینده همچنان انکار میکند که نیروهای نظامیش در اوکراین مرتکب جنایت شده باشند.
بیشتر از خبر،
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. این سازمان اعلام کرده که از زمان تسلط طالبان، ترس، محدودیت‌های رفت آمد، ممنوعیت‌های آموزشی و تبعیض سیستماتیک باعث شده زنان و دختران نتوانند به خدمات صحی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز میگویند که دسترسیشان به خدمات صحی دشوارتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دکترو اینجا هستن در خود نیه به خدا هیچی رم نیفهم زن کنه ندارم تو توی زن که زن
رو امینه مادر پنج فرزند در منطقه گرزیوان ولایت فاریاب است. او از یک سال به این طرف با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و هر از گاهی به خاطر تداوی به شفاخانه نزد دکتر مراجعه می کند. امینه روز جمعه بر رادیو آزادی گفت بانک شفاخانه از منطقهشان 5 تا 6 ساعت فاصله دارد، اما وقتی به شفاخانه مراجعه می کند آنجا دکتر زن وجود ندارد و دکتران مرد هم او را معاینه نمی کنند. او می گوید
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتر زن نیه، امکانات نداریم. دکتروی مرد چندان تعال نمیگرارن، دکتری زن نیه، میشینیم که نباشی باز یک ساعت دو ساعت میشینیم باز پس یعنی تنها ساشی ساعت رای پس میخیزیم میریم که رایی مویتر و چند مشکلات زندگی همتری هست. خواستم ایمی ای دولت که ببانند دخترات آزاد باشه درست بخونن، دکتر شوان که همی زنها رو تدویی کنن.
نگنا یک بانوی دیگر از ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر نیز مشکل مشابهی را مطرح میکند.
در ولایت لوگر زنان با سالش های در زمینی خدمات صحی مواجه است که یکی از بزرگترین مشکلات شانم کمبود دختران زن میباشد در مراکز صحی و بسیاری از زنان به دلیل فرهنگی و مذهبی ترجیح میدهند تنها توسط دکتر زن تداوی شوند، اما به دلیل تعداد بسیار محدود و کمبود دختران زن این نیازشان به درستی برآورده نمیشوند.
این چالش ها فرارای بیماران زن در افغانستان در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد یو این اومن نیز تازه اعلام کرده است که دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. این سازمان در گزارش که روز جمعه 7 نوامبر زیر عنوان زندگی به عنوان یک زن در افغانستان در سال 2025 چگونه است اعلام کرده که از زمان تسلط طالبان ترس، محدودیت های رفت آمد، ممنوعیت های آموزشی و تبعیض سیستماتیک باعث شده زنان و دختران نتوانند به خدمات صحی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. یو این اومن میگوید فضای ترس حاکم در جامعه بسیاری از زنان را از بیرون رفتن از خانه باز می‌دارد. بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده آنقدر زنانی که جرأت بیرون رفتن از خانه را پیدا می‌کنند مجبورن برای رسیدن به یک کلینیک کیلومترها را طی کنند و در نهایت ممکن است آنها به این دلیل که زن هستند از دریافت خدمات صحی محروم شوند. با گفته این سازمان در برخی ولایات زنان اجازه ندارند توسط دکتران مرد درمان شوند، در حالی که شمار دکتران زن نیز بسیار اندک است. بر اساس این گزارش تازه یو این اومن نتایج این وضعیت نگران کننده است. زنان در افغانستان عمر کوتاه‌تر و زندگی کم سالم‌تر دارند و خطر مرگ و میر مادران رو به افزایش است. به ویژه به دلیل ازدواج‌های زود هنگام و زایمان در سنین نوجوانی، افزون بر این اکثر زنان حتی اجازه تصمیم گیری در مورد صحت خود را ندارند و این تصمیم‌ها معمولاً توسط خویشاوندان مرد گرفته می‌شود. در این گزارش همچنین آمده که حبس زنان در خانه پیامدهای عمیق بر سلامت روان آنان داشته و نبود دسترسی به فعالیت بدنی، اجتماعی و حمایت عاطفی باعث بروز بحران سلامت روان در میان زنان و دختران شده که از افزایش اضطراب، ناامیدی و افسردگی گزارش می‌دهند. شمار از دکتران زن در ولایات مختلف افغانستان نیز مشکلات عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و کمبود امکانات را یک مشکل جدی فرارای زنان در افغانستان می‌دانند. مریم یکی از دکتران در ولایت بدخشان در مورد مشکلات عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در این ولایت میگوید
زنها از نظر صحی در قریجات با مشکلات جدی و مختلف مواجه هستند که مهمترین از این مشکلات هم یکی فقدان خدمات صحی مناسب برای مادران و نوزادان میباشد که شامل کمبود مراکز صحی و قابلهای مسلکی است که میتونه یعنی تهدید کننده حیات خانم و نوزاد باشه و همچنان مرگ میری بالای مادران و نوزادان که ما یعنی روزانه شاهدی این چنین قضیه ها می باشیم.
بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی ممانعت آموزش دختران در بخش های صحی از های حکومت طالبان و همچنان قطع کمک های ایالات متحده عرضه خدمات صحی به ویژه برای زنان در مراکز صحی را با چالش های متعدد روبرو کرده است. سازمان جهانی صحت به تاریخ 21 سپتامبر در گزارش گفت که حدود 43% از مرگ و میر در افغانستان به دلیل بیماری های قلبی، دیابت، سرطان و مشکلات مزمن تنفسی اتفاق می افتد. این سازمان پیش بینی کرده که تا سال 2030 این بیماری ها 60% مرگ و میر را عمدتاً در میان زنان تشکیل خواهند داد. سازمان جهانی صحت WHO همچنان در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد. دفتر سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد همچنان در ماه دلو سال گذشته هشدار داد که توقف کمک های آمریکا میتواند منجر به 1200 مورد مرگ و میر بیشتر مادران حامله در افغانستان شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش افغانستان سازمان صحی جهان هشدار داده که در این فصل خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کنند. این اداره در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته با واکسین کردن کودکان زیر 5 سال خود نگذارید که این بیماری به خانه هایتان رایابد. این هشدار در حال است که در حال حاضر کمپاین واکسین سرخکان در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. شمار از خانواده ها می گویند که کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کردن. جزیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کلینیک تنبیر وسته و دشری واکسین مرتب که.
خوبانه باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار می گوید خواهرزاده خردسالش را در یکی از کلینیک های نزدیک خانهشان در برابر بیماری سرخکان واکسین کرده است. او در گفتگو با رادیو آزادی افزود
نورم طول واکسینونه من گرتم.
ما تمام واکسین ها را برایش تطبیق می کنیم. همان کارت زردی را که دادن بر اساس همان برایش واکسین می کنیم. گاهی هم کارمندان صحی به خانه می آیند و واکسین پولیو را برایش تطبیق می کنند.
بخش افغانستان سازمان جهانی صحت هشدار داده که در این فصل خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکان خود را در برابر این بیماری واکسین کنند. این اداره روز پنجشنبه 6 نوامبر در شبکه اکس خود نوشته است که با واکسین کردن کودکان زیر 5 سال خود نگذارید که این بیماری به خانه هایتان را یابد. این هشدار در حالی است که یک منبع در وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته در حال حاضر کمپاین واکسین سرخکان در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. منبع که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها نخواست نامش در گزارش ذکر شود افزود که این کمپاین از تاریخ 3 اکتبر از سوی ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با همکاری تکنیکی و مالی سازمان جهانی صحت یا WHO، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و شماره از نادهای همکار آغاز شده است. او گفت پیش از این نیز در شماره از ولایت‌ها چنین کمپاین‌های راه اندازی شده بود که در آن حدود 8.3 میلیون کودک واکسین شدند. من به افزود واکسین در حال حاضر در ولایت‌های مربوط به حوزه‌های جنوبی، جنوب شرقی، شمالی و مرکزی تطبیق می‌شود. پیش از این در ولایت‌های کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوگر، پکتیا، میدان وردگ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان و سرپل نیز گزارش های از تطبیق این واکسین منتشر شده بود. در همین حال شماره از متخصصان بخش واکسین از مردم می خواهند که کودکان زیر 5 سال خود را در برابر بیماری کشنده سرخکان واکسین کنند. از جمله دکتر اجمل پردیس برای رادیو آزادی گفت
در یو خف فرصت کورنی تا
این یک فرصت خوب برای خانواده ها و والدین است تا از این چانس اطلاعی استفاده کنند. در افغانستان موارد بیماری سرخکان بسیار زیاد است. واکسین ها واقعا نجات دهنده زندگی است. اما متاسفانه سطح آگاهی ما در این زمینه در افغانستان بسیار پایان است.
در خلق و در آگاهی کچدی را تیتده.
دکتر پردیس درباره واکسین سرخکان در ادامه به رادیو آزادی گفت که نخستین تزریق این واکسین از ابتلای کودک به بیماری سرخکان جلوگیری میکند و تزریق دوم آن که در 18 ماهگی کودک تطبیق میشود و سیستم معافیتی او را برای مدت طولانی تقویت میکند. او افزود که سرخکان با آسانی به دیگران انتقال مییابد و یک فرد مبتلا میتواند بین 9 تا 10 کودک دیگر را که واکسین سرخکان دریافت نکردند به این بیماری مبتلا کند. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و یونیسف بیشتر در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که در سال 2024 میلادی 9300 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شده بودند.
و از آغاز سال 2025 تا ماه آگوست شمار کودکان مبتلا به این بیماری به 8500 در رسیده است. همچنان سازمان جهانی صحت در گزارش جداگانه گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا ماه اپریل 193 کودک در افغانستان در اثر بیماری سرخگان جان باختند.
مهمان آزادی.
علاقمندان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امروز در برنامه یکی از خبرنگاران افغان را با خود داریم که در دو دهه گذشته یکی از برنامه های مهم یکی از رسانه ها را، برنامه های سیاسی شب گردانندگی می کردن و در بخش خبرنگاری کارهای زیاد را انجام دادن. وارث حسرت امروز مهمان ما هستند. آقای حسرت به برنامه خوش آمدین. بیاین که با شما شروع کنیم و بیشتر از شما بشنویم که فعلا کجا هستین و مصروف چی کار.
بسیار تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز شما. ما فعلا در هالند زندگی میکنم با فامیلم، درس میخوانیم و ادامه تحصیل است. ادامه تحصیل زبان است، چون شما وقتی که میاین در یک جامعه نو مدغم میشین، نیاز به فراگیری بعضی از مسائل دارین که معمولا در جامعه اروپا و در جامعه غرب یک چیز یک روال است که باید شما انجام بدین.
بسیار خوب. اگر کمی در مورد خود بگوین که در کدام بخش درس خواندین و متولد کجا هستین، کارای خبرنگاریتان کدام زمان آغاز کردین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، ولی در اصل از لغمان هستم و تقریبا سالای زیاده که پدرم در کابل بود. اینه میجه مانده بود چون استاد بود، استاد پهنتون بود و بعد از اون من هم درس در کابل به پایان رساندم، مکتب تا دوره 12 پاس. بعد از اون رفتم به دوبار امتحان دادم، یک بار امتحان دادم در پنزه در کنکور، سریقه کنکور در پنزه تب دندان به کامیاب شدم که بسیار علاقه من نبودم به او. بار دوم امتحان دادم در پنزه انجینری امتحان دادم و پنزه انجینری کامیاب شدم، ولی هم دو پنزه انجینری بیاد علاقه نداشتم. اما یک سال خواندم، بعد از رفتم دوباره خود تبدیل کردم چون نمرات پنزه انجینری خوب بود. یکی از پنزه‌های مورد علاقه من که حقوق و ژورنالیسم بود، رفتم به ژورنالیسم، مخود تبدیل کردم به پنزه ژورنالیسم و دوره لیسانس هم به پایان رساندم در بخش در پنزه ژورنالیسم پانتون کابل، دپارتمنت رادیو تلویزیون. و خوشبختانه که بعد از او تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، رفتم دوره ماستری را یا کارشناسی ارشد هم به پایان رساندم و ماستری خود هم در این بخش گرفتم.
کارهایتان بیشتر در دو دهه گذشته، یعنی در دوران جمهوریت، بیشتر با رسانه ها بود. چی کارهای را در این بخش کردین؟ چی برنامه های، چی گزارش هایی را تهیه کردین؟ بیشتر با کدام رسانه ها در افغانستان همکاری داشتین؟
ما کار شروع کردم پیش از که ما در پانتونم بودم، ما کار با تلویزیون ملی شروع کردم. یعنی ما سال 1379 که دو زمان طالبای اول بود، ما کار با تلویزیون ملی آغاز کردم که دو زمان رادیو شریعت غرق بود. ما می رفتیم همی برنامه، یک برنامه داشتیم برنامه کابل در پویه تاریخ در رادیو کابل. ما مسئولیت مان پروڈیوسر را پیش می بردم مدت زیاد. یعنی بعد از او که طالبا رفتن و دوری یک آغاز نوین، یک فصل جدید در صفحه افغانستان آمد، چند سالشم با رادیوی کابل پیش بردم. بعد از او رفتم به یک یونما، یک بخش نشرات داشتن، در اوجا کار میکردم. بعد از رادیو نشرات یونما بعد از رفتم به رادیو آزادی که به نام رادیو بیان نام داشت، به اوجا یک مدت کار کردم. بعد از او آمدم به رادیو تلویزیون آریانا کار شروع کردم. همزمان که ما برای تلویزیون آریانا کار میکردم در اداره نی کار کردم و همچنان باز ما در چند بخش دیگه هم رفتم پروسه تدریس شروع کردم، در چند پانتون دست میدادم و رئیس پانزه یکی از پانتونهای خصوصی شدم. همزمان در اداره نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان مدت زیادی اونجا کار شروع کردم، همزمان در تلویزیون ملی کار میکردم. ما امو سفر کاری خود یا امو پروژه یا امو سطح کاری ما در ژورنالیسم بود، تدریس بود و همچنان کار پولیتیکال ژورنالیسم یا ژورنالیسم تحقیقی انجام دادم و در آخری روزایی که ما وضعیت خراب شد و ما تقریبا بر یک سال در تلویزیون آریانا من حیث هید آف پولیتیکل مقرطعین شدم یا مدیر بخش سیاسی تلویزیون آریانا که متاسفانه دیگه مجال نمون و بر یک مدت دستگیر شدم و روانی زندان شدم و بعد از او بسرها شدم و دیگر تبیید شدیم، فرار داده شدیم، آمدیم به هالند و فعلا در هالند زندگی میکنم. شوربختانه یا خوشبختانه در 20 سال گذشته ژورنالیسم، گزارش نویسی، گزارشگری، تحقیق و تهیه برنامه های متعدد من مصریفه در این بخشا داشتم.
از زندانی شدنتان برای ما بگوین که دلیلش چی بود و طالبا که شما را بندی کردن و به زندان بردن چی میخواستن؟ کدام گزارش را شما نشر کرده بودین یا ای که به دلیل از اینکه خبرنگار بودین و در بخش رسانه ها کار میکردین شما را مورد آزار و اذیت قرار دادن و زندانی کردن؟
بحثی بود که ما از دوران یعنی قبلن پیش از این که در دوره جمهوریت هم چند تا می نامه های و همچنان زنگ های از طرف بعضی از گروه های طالبان می گرفتم که شما در برنامه هایتان موضوع عملات انتحاری رو بیان میکنید. یک روز بر ما یک نامه تقریبا سال 2018 بود و بر ما یک نامه رسید که از این کارهای دست بکش، تو معمولا در برنامه هایی که تلویزیون آریانا کار میکنی و ای ما های برنامه را تعقیب میکنیم، بخش فرهنگی ما بر ما راپور دادن که شما عملات استشهادی ما را عملات انتحاری میگیم. این دیگه فاصله 2019 و 2020 و اینمی پروسه ادامه داشت چندین بار، باز یک چند بار مرد چند روز این کار نکردم و نرفتم. موضوع امرای امنیت افغانستان هم شریک ساختم که والا اینطور یک مسئله است. یک چند روز گفتم یا مردم ظالمی هستن. همزمان سال 2021 بود، تعدادی از خبرنگارا را هدف قرار می دادن که گفتم والا ما را ولی هدف قرار ندن و اولاد هم یتیم نمانن. ما یک چند وقت نکردم این کاره، دوباره شروع کردم برنامه را. سال 2021 شد و امو 15 اگست و گریز شد و من دو وقت مسئول برنامه سیاسی تلویزیون آریانا بودم. یک بار یک کسی به نام جواد سارگر نام داشت و جواد سارگر مسئول بخش روابط بین استخبارات طالبا و همچنان سخنگوی استخبارات طالبا بود و می آمد در رسانه ها داخل می شد و یک چند بار آمد کتمه ملاقات کرد. یک بار مرا خواست در ریاست پنج، اما ریاست پنج قبلی که یک دفعه بیایی جمعی بینیم، آمد گفت که یک لست انداخت که اگر بعد از این شما کسر دعوت می کنین در برنامه سیاسی تان اینمی دید دو نفرها را دعوت کنین. من گفتم درست است، ما در ارزش های خودی داریم که شما وقت توازن رو مراعت میکنین. توازن این میشه که یک نفر کسی که انتقاد میکنه منتقد است و کسی که امو انتقادات باید دفع بکنه شما دعوت بکنین، یا شما یکی را مدعی را مدعی علیه را شما دعوت بکنین و ما اگر دعوت میکنیم این گفت خب شما چی کار شما در وقت جمهوریت چرا نمیکردین؟ گفتم برعکس، ما در وقت جمهوریت زیادتر میکردیم، ما انتقاد بسیار شدید میکردیم زمان جمهوریت. وی بار نکنین دیگه. و همچنان دو تا
نوع سانسور رسانه‌ای
بله بله، یکی گفت یکی سه برتان واضح بگویم که دیگه این کار نکنین. ما برتون میرم میگم دیگه کار نکنین. یک کس یک رئیس دیگه شون بود گفت من برتون واضح میگم که کار دیگه نکنین. گفتی حال شما در عفو قرار دارین. گفتم خب باری کسی عفو کنه که شما جنگیده باشه، ما خو نجنگیدیم، ما خو مثلا سیول سوسایتی هستیم، ما فعالین مدنی هستیم. یعنی در کسایی که فعالین مدنی هستند دیگه خب بعض اگر طالب باشه، اگر نظام جمهوریت باشه، دمو حالا درکت میکنن. گفتین ببینین اینی ورقه برتون انداختم، اینی دعوت بکنین. یک لیست بر ما داده بودن، اما لیست طولانیشون که یکشان حاضر نبودن. یک بار دیگه باز یادم اومد گفت والا هیچ توجه نشده به کارهایی که ما میگیم. گفتم خب ما کوشش کردیم که این توجه را انجام بدیم و کسایی را که شما میگین ما را دعوت کنیم، ولی نمیان. گفت والا این ما بعد خودم میایم اشتراک میکنم. بعد از این آدم گفت که والا دو تا موضوع رو شما باید داشته باشین. یکی هیچ وقت طالب نگوین، حکومت طالبان نگوین، شما باید ماره امارت اسلامی بیان بکنین. و دوم یکی گزارش های که از طرف مقاومت نشر میشه، این باید نشر نشه، هیچ گزارشش نشر نشه. و گپ دومی که به نام داعش یا دولت اسلامی چیزی که کدام عملیه که صورت میگیره، ما بودی کار نکنین. یک دختره که او رفته بود به نام فرهناز نام داشت و دخترک گزارشگر ما بود، او بیچاره که کمری خود رفته بود طرف حوزه سیم که در اوجه میخواست گزارش تهیه کنه، در راه گرفته بودن برده بودن شب حوزه سیم. من تیز رفتم امرای علی جان یک همکار دیگه ما بود، تیز رفتیم امرای اونا صحبت کردیم، بعضی گولا مجای صحبت کردیم که ایره رها کنه که خانم است گزارش تهیه کرده. گفتم روز برین با صحبت میکنیم. من رفتم پیش زبیولای مجاهد، یک مصاحبه هم امراش انجام دادم، هم زمانی خط گرفتم که این خط زبیولای مجاهد هر جایی که میره کتش مشکل پیدا نکنه. روز دیگه خب امی کواره که تمام هم کارای ما که باید اگر گرفته میشه ما باید اقدام میکردم، میرفتم کتینا صحبت میکردم. روز دیگه یک همکار ما برام اسلام حجاب تماس گرفت که برای ما از طرف استخبارات طالبان تماس گرفته شده که امرای کار داریم. گفتم یه ترکو که بیا پیش تلویزیون آریانا و از اونا تقاضا کن که بیان تلویزیون آریانا، اگر کدام مشکل پیدا میشه اینجا با هیئت رهبری ما صحبت میکنیم. خب دمی لحظه ما رفتیم پایین و ما امی معمولا موبایل چیزای خودم میموندم در داخل دفتر، ما برآمدم این بار نموندم. گفتم میاییم و در خانم مرا گفته بودن که وقتر باید بیاییم، ما دو بجه کارا همش صورت گرفت دیگه. حضورم گرفتیم روز دوشنبه بس برآمدیم که امی همکار ما را یک دو نفر که کلاه قنداری یادی در سر داشت صحبت میکنم راش. من گفتم که جاب صاحب به پشتو گفتم سه خبره در گودی واری که ما ویسی که ما آمدم. گفتم که چی میخواین ازی؟ ازی چی میخواین؟ گفت تو کی هستی؟ گفتم من خب اینمی من خبرنگار هستم، ژورنالیست هستم، تلویزیون آریانا هستم و همکار اینا هستم. من میخوایم مسئولیت دارم که بپرسم که امی اسلامی جاب شما کجا میبرید؟ امی صحبت که نمی کنم که مثل مرچه و مگز جمع حالا گفت خبرنگار رو شکل کردیم بیاین بدوین دیگه. صاحب دستایم از پشت سر بسته شد، چشمایم از پشت سر بسته شد، موبایل های مرا جای بجای رو بروی تلویزیون آریانا گرفتن و مرد سه نفره موترهای پیدا شد و موترهای طبیعی که از استخبارات استفاده میکنن او رو گرفتن و مرا به داخل موتر انداختن. مرا من انداختن امی اصلا میجا و من انداختن. گفت فردوی شپرتا گفت اینی میره ما کار داریم، این اصل نفر ما پیدا کریم. بردن تقریبا دو دونیم ساعت را بود، یعنی کمتر یا بیشتر، که از ایچه تا به بگرام ما را در زندان بگرام بودن. ما که اوجه رسیدم باستم بیدم وقت چشمای ما را بسته کردن و رایی که مسافی را که ما تای کردیم حساب که من میگرفتم، من احساس کردم که یا ما را خب اول از انقلاب است شما را کسی پرسان نمیکنن که نکشن دیگه. یعنی ای امکانات می بیخی در دلم رفته بود و باز میگفتم دلم میگشت که خدایا بچه اک و دخترم و یام خواد ماند و دخترکم به دنیا نامده بودی، بچه اکم گفتم دو بچه اکم ماند و عدالقل کتزی ها آدم خدافزی کنن شما با مف رفتیم. متاسفانه ما دیگه یک ساد یک نیم ساد بعد ساد باد رسیدیم به بگرام. یک بعد از دو یک زندان هایی یک نفره سلو الله یک نفره ما را انداختن که او سلو الله بسیار سلو الله بد بود. تقریبا سه شب و سه روز ما دمی سلو الله بودیم و تحقیقشان به روز دوشنبه رفتیم. دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه باز جمعه رها شدیم. روز پنج شنبه از یا روز تحقیقشان بود خو هر سال تحقیق میکردن، هر نفرش که تغییر میکرد هر دو سال بعد یک تحقیق میامدن میکردن و تحقیق از یا ضرب و شرط بود. هر دو سال بعد میامدن و یک تحقیق میکردن و یک تحقیقشون ضرب و شرط بود. هر کدامشون که میامدن بعد میگفتن شما جاسوس، شما در متصویر ما جاسوس هستین و شما حیثیت جاسوسه بر ما دارین. گگا یگانه کشان بسیار خوشونت میکردن، یکی دادش کم خوشونت میکرد، یکی دادش هم وقتی که میدیدن که وضعیت ما خراب شده یا ما دیگه توانایی برداشت قدر زدن نداریم، بازره های ما میکردن. به شما سوال ها شد و ورقا آمد و که شما با کی رابطه دارین، رابطیتان با خارج چطور است، کی بر شما پول میده. از من یک مریض داشتن در خانه، خانم مریض بود، ما یک $200 از این بخش مالی خود قرض گرفته بودم. این دلار را که دید که دو بکسه که دید دلار از کی گرفتی، من گفتم من از بخش مالی خود، شما میتونید پرسان بکنین. و دیگهش میگه نه دروغ میگه، این پیسایی که هست که از طرف خارج برشان رسیده به خاطر از اینکه الی ما تبلیغ کنیم. در اطلان گروپ یک نام بود که شما با اطلان گروپ شما چی رابطه دارین؟ گفتم به خدا شما اولین بار است که ما میرم میشنویم که در اطلان گروپ کی است و ببین شما شاید معلومات داشته باشین، ما هیچ میره نمیشناسیم. باز مرا گفت که شما قبلا هم با شما رقای شما رسیده که شما قبلا هم مستند چیتان خوب نیستمی، تاریختان در ایسی برنامه شما عملات انتحاری میگین. در بیرون هیچ نمی فهمیدم که چی گب بوده که در ایسی ما اکثرتی از نهادهای ملی با امدلی اقدام کرده بودن، دوستای مثل شما، امید رادیوی شما، خانه شان آباد، همگی همکارایی که در بیرون بودن داخل بودن، ما از همشان صمیمانه تشکر میکنم، فامیلم هم از اونا سپاسگزار هستیم، قدردانی میکنم. فشارهای کلان رسانه‌ای صورت گرفت که فشارها باعث شد که نهادهای ملی و بین المللی، عفو بین الملل، اتحادی اروپا، حتی محکمه لا یا محکمه ها که فیلن در یکی از شهرهای هالند، اونا اقدام های کلان کرده بودن که شاجل اینا رو رها بکنین، که ای خوشبختانه باعث شد که آمدن یک کمری ویدیوی پیشوری ما ماندن و ما را گفتن که شما بگوین که چند روزی که با ما بودین شما مثل میمان واری بودین و شما به خیر و به خوبی امروز رها میشین، ولی شما باید بیاین و بر ما هفتوار بر ما باید راپور بدین و همه کار که انجام میدین شما باید بر ما بگوین. خب بالاخره به یک رقم صاحب ما تا دیگر روزه بودیم و از اون ما رو دوباره شما ما رو بسته کردن، دستا رو بسته کردن، در موتر انداختن و در مقابل در یکی از چاهی ها ما رو رها کردن. زیر هدفشان بودم که چطور باید دوباره باید برای زینا راپور بودم. من این مسائل شریک ساختم دوباره به این نهادها و برمه زنگ زد که چی مسئله است، چی مشکل است. ما گفتم شما که والا اینا خب باز میاین و باز هم تو میگن. گفت میشه که جای شما تغییر بدین. ما می خانه را تغییر دادم، رفتم در مکریانا یک جای برای یک مدت کم اونجا رفتم، دیدم که اینا چند بار رفتن در خانه و برادر ما گفتن که ما میخوایم وارث ملاقات کنیم، وزیر سبیل کار داره و گفتم نه وقت شب آمدن دیگه، گفتم نه یه هدف دیگه دارن. یکی از نهادهای حمایت از خبرنگارا که در امریکا موقعیت شست، اونا حمایت کردن. ما برآمدم به پاکستان، باز پاکستان یک هفته در اسلام آباد بودم، بعد اسلام آباد با تمام درد و با تمام مشکلات دیگه آمدم به هالند. فعلا مدت 3 سال میشه که در هالند هستم.
حالا که در هلند هستی کار خبرنگاری، مصروف کار خبرنگاری نیستی، چقدر سخت است برای خبرنگار که سالها در بخش خبرنگاری کار کنه و یکی و یک بار کارش ترک بکنه و به یک جای دیگه به که کار خبرنگاری نمیکنه، چقدر سخت است؟
متاسفانه زیاد سخت است. یعنی کلمات ما گفتن نمیتونم که این چیزی را که ما تحمل میکنم یا چیزی را که ما امو حس میکنم و سرماو که تیر میشه و بار سنگین دیگه اگر من میخوام و ای که شما گزارش تهیه میکردین، حال احوال مردمتان به نشر میسپردین و او که شما امروز در تبعید زندگی میکنین و احساس زشت و بد و خراب دارین. این دیگه بگر روانکاوی کلان نیاز داره، متاسفانه بسیار سخت است. یعنی که ما میگیم بسیار سخت است، شاید در کلمات ساده و آسان باشه. این که بر ما چی میگذره یا به امثال ما که آمدن و در طبیب زندگی میکنن و این که با مسلک مقدس رسانه‌ای و که عشق میورزیدن امروز به دور ماندن، سخت است، بسیار سخت است، سخت است و سخت میگذره.
چندین سال کار کردین، خودت چی فکر میکنی؟ چی تأثیر روی زندگیت گذاشت و چقدر زندگیت تغییر داد؟
ببینین وقتی شما ما هر گزارشگر تا صدای من هر کدام بشن به شمول شما که سالهای چه کار میکنین، خوشبختی هر یک ژورنالیستی بوده که وقتی برنامه تهیه میکنه و وقتی گزارش تهیه میکنه و گزارش آماده میکنه، وقتی گزارشش نشر میشه، فیدبک مردم و مخاطبین که همش مردم است و برای مردم خود کار میکنه و طرف مردم خود استاد است، آدم یک فقط نشر میکنه، این وجدان آدم یک رقم آرام میشه، آرام استراحت میکنه و جای خود میره. ما آخر روز وقتی که میرفتم به استراحت یا آخر شب میرفتم به استراحت، وقتی سرم به بالشت یا به با جای میگذاشتم، این فکر میکردم که من اگر دهی را از بین برم، رای من یک رای درست است، یک رای پاک است، یک رای مقدس است، یک رای حقیقت است، یک رای است که من به خاطر اینمی جغرافی به نام افغانستان کار میکنم، به اینمی مردم زنجیر کشیده ای که سالهای متمادی انقلابای متعدد بالایشان آمد، این مردم شکنجه شدن، این مردم با مشکلات رو برو شدن، شما این مشکلات به تصویر میکشین، همین مشکلات شما صدای این مردم به گوش این می دولت مردا میرسانید. متاسفانه حال و فضا نیست و حال همه ایشون در سانسور است، هم از طبقه بانوان ما که اونا بسیار با سانسور رو برو هستن، با مشکلات رو برو هستن، طبقه زکور ما هم با او سانسور رو برو است.
خوشترین خاطره خودت از کار در رسانه ها و کار خبرنگاری چی هست و تلخترین خاطره چی هست در دو دهه که کار کردی؟
معمولا یک آدم در طول یعنی 20 سال یا 23 سال گذشته خاطرات بسیار خوب هم داشته می باشه و خاطرات خراب هم داشته می باشه. خاطره خوشمایی بود که وقتی کمی تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، برای من یک تأثیرات کلان در زندگی ما وارد شد، برای من زمینی مساعد شد که ما باید پنتونه دوری لسانس با پایان برسانم، دوری ماستری ما بخوانم، به چند کشور خارجی سفر بکنم به خاطر کار عملی. خاطر بعدی که امین نظام بسیار بد سقوط کرد، نظام دوری جمهوریت، یعنی ایش توقع نبود، یک خاطره بسیار بد در ذهنم مانده و یک خاطره که دوام این خاطرات زشت و بد است که متاسفانه می دیدم که این مردم از اون نظام چطور می رفتن در یعنی هیچ یک مغز آدمی که عقل داشته باشه ایره باور نمی کنه که شما در بال طیاره خود بگیرین تا به امریکا برسید. یعنی مردم می فهمیدن که دیگه این وطن از جور شدن نیست، دیگه جور نمیشه، ما دیگه شاید نباشیم، دیم بالا تیاره، بالاخره مرگ است. این روزای سختم بود که سر فکر و روح و روان ما یک تاثیر بد گذاشته و ما متاسفانه یک نسل سوختی با تجربه سوخته در چند دهه اخیر داریم و این حق ما نیست، حداقل نسل جوان این حقش نیست و نباید با چنین وضعیت رو برو شوه. اینجا زندگی ولو که هرچی آرام باشه آرام نیست، ما از جامعه نیستیم، ما برای جامعه ساخته نشدیم، ما از او ساخته شدیم، خوب است یا بد است یا هر چی است، یا هر روز انقلاب میشه یا مردمش با مردمش جور نمه، یا زبان ها متفاوت است یا فرهنگ ها متفاوت است، هر چیزی که است ما از او وطن هستیم، از او مردم هستیم، ما با اونمو جامعه هستیم، ما از این جامعه نیستیم، ما جامعه غربی نیستیم، جامعه ما اونمو جامعه شرقی است، ما از اون افغانستان هستیم، از اون هر بغلش هستیم، از اون پنجشیر هستیم، از اون رستان هستیم، از لغمان هستیم، از ننگرهار هستیم، از بدخشان هستیم، از قندهار هستیم. این بر ما هر کدامش یک افتخار است، یک عزت است.
وارث حسرت یکی از خبرنگاران موفق افغان بسیار تشکر که در برنامه مهمان آزادی با ما بودین، از طریق واتساپ با شما در تماس بودیم و دانستیم که در مورد کارها و در مورد زندگی شما صحبت داشته باشیم.
بسیار تشکر. تشکر از شما و تشکر از همه شنونده های شما. امیدوار هستم که روزی برسه که همه با هم این برنامه خوب در افغانستان یک جا ثبت بکنیم و از اونجا بخیر بشنویم و ببینیم در تلویزیون.
سلامت باشین. تشکر شنونده های عزیز از شما هم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را دنبال کردین و با رادیو آزادی باشین و برنامه های بعدی ما را هم دنبال کنیم. برنامه ما در امیجه به پایان میرسه. شب و روزتان خوش. وقتتان بخیر.